Radio.
سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تحولات افغانستان و جهان میشنوین. در تحولات افغانستان خواهید شنید که نامزد پست وزارت دفاع آمریکا با جدیت بالای مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در بیرون از این کشور تاکید کرد. گزارش های دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. پارلمان آلمان تمدید ماموریت این کشور را برای 13 ماه دیگر در افغانستان تصویب کرد. قرار است حکومت افغانستان به زودی سند همکاری های استراتژیک دراز مدت را با ناروی امضا کند و دو روحانی سنی مذهب در نتیجه یک حمله مسلحانه در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان در آستانه برگزاری نشست لندن خواهان همکاری عملی پاکستان شده است. انتظار می رود رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان و صدر اعظم بریتانیا هفته آینده در یک نشست در لندن با هم دیدار کنند. حکومت افغانستان همچنان می گوید در حال حاضر ذهنیت مردم در کشور برای امضای توافقنامه درازمدت استراتژیک با پاکستان آماده نیست. جزئیات این خبر را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید: www.azadiradio.com. پارلمان آلمان تمدید ماموریت این کشور را برای 13 ماه دیگر در افغانستان تصویب کرد. در رأی‌گیری روز پنجشنبه 435 تن از اعضای پارلمان آلمان به تمدید این ماموریت رأی مثبت دادند و 111 تن با این طرح مخالف بودند. بر اساس گزارش‌ها نقش آلمان به صورت تدریجی و آهسته در افغانستان کاهش خواهد یافت و تمامی نیروهای این کشور در اخیر سال 2014 میلادی دوباره به کشورشان باز خواهند گشت. در تصمیم تازه آلمان تعداد نظامیان این کشور که عمدتاً در شمال افغانستان مستقرند از 4500 به 3300 تن کاهش خواهد یافت. آلمان با آنکه نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند تعهد کرده که به کمکهایش با افغانستان ادامه خواهد داد. قرار است حکومت افغانستان به زودی سند همکاری‌های استراتژیک درازمدت را با ناروی امضا کند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا که هفته آینده در لندن برگزار می‌شود، رئیس جمهور حامد کرزی برای امضای این سند به ناروی خواهد رفت. به گفته آقای فیضی، بر اساس این قرارداد ناروی در بخش سیاسی و انکشافی با افغانستان کمک خواهد کرد. ناروی که در حدود 100 نظامی در افغانستان دارد، بیشتر در پروژه های انکشافی در ولایت فاریاب همکاری کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دو روحانی سنی مذهب در نتیجه یک حمله مسلحانه در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. پلیس میگوید این دو روحانی دیروز زمانی که با موتر خود سفر میکردند در منطقه نرسری در شرق کراچی هدف گلوله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که یکی از این قربانیان عبدالمجید دینپوری نام داشت که مفتی یکی از مدرسه های دینی در کراچی بود. کراچی که مرکز و بندر تجارتی پاکستان است در این اواخر شاهد درگیری های پیهم بود است. روز چهارشنبه هم در نتیجه انفجار یک بم در منطقه سهرابکوت کراچی دو تن کشته شدند. در جریان سال 2012 حدود 2000 تن در خشونت‌های شهر کراچی کشته شدند. نامزد وزارت دفاع آمریکا میگوید آماده است تا در صورت نیاز بر علیه ایران و سایر دشمنان آمریکا اقدام نظامی کند. چک هگل، سناتور قبلی از حزب جمهوری‌خواه، در سخنرانی به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت میخواهد اردوی آمریکا نیرومندترین اردو در جهان باشد و به خاطر حفظ منافع کشورش از اقدام و فشار نظامی حمایت میکند. من به اهداف رئیس جمهور کاملا متعهد هستم که از دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای جلوگیری میکند، و طوری که من در گذشته در جریان همین مسئله قرار داشتم و بارها در گذشته گفتم، همه گزینه‌ها باید برای دست یافتن به این هدف در روی میز باشند. پالیسی من همیشه مانند رئیس جمهور بوده است، پالیسی پیشگیری از یک رویداد، نه مهار کردن آن. رئیس جمهور واضح ساخته که این پالیسی حکومت ما خواهد بود. به حیث وزیر دفاع من اطمینان خواهم داد که این وزارت برای هر گونه احتمال آماده است. این وظیفه من است، این مسئولیت من است. بر اساس گزارش ها چک هگل به خاطر اظهاراتش در مورد ایران و اسرائیل مورد انتقاد شماری از سناتوران قرار گرفت. اگر هگل از سوی کانگرس آمریکا رأی مثبت بگیرد، جانشین لیون پنتا وزیر دفاع فعلی آمریکا خواهد شد. دیپلمات های غربی میگویند ایران قصد دارد تا برنامه غنیسازی یورانیمش را با سرعت زیاد گسترش دهد. این دیپلمات ها به خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس دیروز گفتند تهران به اداره بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده که میخواهد هزاران سنترفیوژ پیشرفته را در تاسیسات هسته‌ای نطنز نصب کند. گفته می شود که این اقدام به ایران توانایی می دهد تا پروسه غنیسازی یورانیم را 2-3 مرتبه سریعتر از حالا انجام دهد. قصر سفید این حرکت ایران را یک اقدام شدید خوانده و اتحادیه اروپا میگوید با تلاش‌هایش ادامه می‌دهد تا ایران را برای بازگشت به گفتگوها تشویق کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد لیبیا شده است. او در این سفرش به کمک با اردو و پلیس لیبیا تعهد کرد. آقای کامرون در ترابلس گفت که بریتانیا آماده است تا با افزایش نگرانی از امنیت منطقه برای نیروهای امنیتی لیبیا آموزش و مشوره بدهد. او در بخشی از اظهاراتش به گذشته و امروز لیبیا اشاره کرده گفت:
We'll never forget the damage that Gaddafi did not only to your country.
ما هیچگاه آسیبی را که قذافی نه تنها به کشور شما بلکه به کشور ما هم رساند فراموش نمی کنیم، و این مرا به یک نقطه اخیر که می خواهم بگویم می رساند. همین این که به خاطر کمک شما و حکومت شما برای مسائل خیلی مهم از همه تان سپاسگزاری کنم. سفر صدر اعظم بریتانیا به لیبیا در حال صورت گرفت که وزارت خارجه آن کشور از یک هشدار احتمالی بر سفارت بریتانیا در ترابلس هشدار داده بود. انتظار می رود پس از لیبیا دیوید کامرون برای شرکت در یک کنفرانس انکشافی به کشور آفریقایی لایبریا سفر کند. انتظار می رود جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر همین هفته اش به اروپا جنگ داخلی سوریه را مورد بحث قرار دهد. بایدن دیروز ایالات متحده را به قصد آلمان ترک کرد. قرار است او فردا در کنفرانس امنیتی میونیخ شرکت کند. انتظار می رود بایدن در حاشیه همین کنفرانس با معاذ الخطیب رهبر ارشد مخالفین حکومت سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگوهای داشته باشد. مسکو از حامیان رئیس جمهور سوریه بشار الاسد به حساب می آید. این سفر معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد سوریه در حال صورت می گیرد که پس از حمله اسرائیل بالای مناطق سرحدی سوریه، نگرانی از امکان گسترش بحران سوریه به دیگر کشورها افزایش یافته است. قرار است جو بایدن پس از شرکت در کنفرانس امنیتی میونیخ به فرانسه و بریتانیا سفر کند. یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده ارمنستان با ضرب گلوله زخمی شد. پاریور هایریکیان پس از آنکه دیشب توسط یک مرد مسلح ناشناس در یکی از جاده‌های مرکزی پایتخت ارمنستان هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفت، به شفاخانه منتقل شده است. یکی از اقارب وی به رادیو آزادی گفت هایریکان 63 ساله که رهبر یک گروه مخالف حکومت است، در ناحیه شانه زخم برداشته است. پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده است. شمار زیادی از رهبران سیاسی از جمله صدر اعظم تیگران سرکیسیان برای عیادت او به شفاخانه رفتند. هایریکان یکی از 8 کاندید است که برای پست ریاست جمهوری در انتخابات 18 ماه فوریه با هم رقابت میکنند. پیش بینی می شود که رئیس جمهور فعلی سرگی سرکیسیان در این انتخابات پیروز شود. و شرکت دولتی نفت مکزیکو میگوید 14 تن در نتیجه انفجاری در دفتر مرکزی این شرکت کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود حدود 30 تن دیگر در انفجاری در زیرزمینی ساختمان همجوار این بلند منزل 52 طبقه‌ای در پایتخت مکزیکو گیر ماندن. تا حال علت اصلی انفجار مشخص نشده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن خبرهای دیگر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. ساعت 11:09 وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت نامزد پست وزارت دفاع آمریکا با جدیت بالای مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان تاکید دارد. در آستانه دیدار رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا، کابل خواستار همکاری بیشتر اسلام آباد شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در جلوگیری از خشونت با زنان ناکام شده است. از عاطفه و زندگی پر از مشقتش در همین برنامه میشنم.
روزانه اینجا کار میکنم، شبانه خانه مورو مانده زلا درسای خودم میخوانم. دیگه اصلا فیام 100 روپا 50 روپا میاره 20 درچی میگیره. من جلب خوش میشنم و طرف از نسلنم.
تا لحظات بعد زندگی پر مشقت عاطفه را در گزارش تصویر خواهیم کرد. گزارش های دیگر نیز داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه با ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم. نامزد وزارت دفاع آمریکا خواهان مسئولیت قضایی هر عسکر آن کشور که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند شده است. چک هگل در بخشی از اظهاراتش به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که از استراتژی خروج تدریجی نیروهای آن کشور از افغانستان حمایت میکند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که درباره مسئولیت نیروهای خارجی در این کشور تنها مردم و بزرگان افغانستان تصمیم میگیرند. جزئیات بیشتر از جوید نعیمی.
چک هگل نامزد وزارت دفاع آمریکا میگوید خیلی مهم است تا برای هر نظامیان کشور که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند مسئولیت قضایی داده شود. این موضوع تا حالا همواره در گفتگوهای مقامات آمریکایی و افغان مطرح بوده، اما تا حالا هر دو جانب در این مورد به یک نتیجه نهایی دست نیافتند. چک هگل در سخنرانی به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت مبارزه با تروریسم و شبکه القاعده و همچنان آموزش این نیروهای افغان از مهمترین مسائل است که باید در صدر ماموریت نظامی افغانستان قرار داشته باشد. رئیس جمهور باراک اوباما این موضوع را واضح ساخته و من توافق دارم که فقط باید دو کار توسط نیروهای آمریکایی که در افغانستان پس از سال 2014 میلادی باقی میمانند صورت گیرد: مبارزه با تروریسم، بخصوص هدف قرار دادن القاعده و وابسته های آنها، و همچنان آموزش و مشوره برای نیروهای افغان. حالا وقت است که ما یک مشارکت تازه را با افغانستان حکومت و مهمترین همه با مردم این کشور ایجاد کنیم. اظهارات نامزد وزارت دفاع آمریکا در حال صورت می‌گیرد که مقامات افغان خواهان احترام به حاکمیت ملی افغانستان در امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا شدند. چک هگل در سخنرانیش به سناتوران آمریکایی درباره تعداد دقیق سربازان این کشور که احتمالاً پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند چیزی نگفت. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که هر گونه مسئولیت دادن به عساکر آمریکایی باید بر اساس فیصله مردم و بزرگان افغانستان صورت گیرد. آقای کرزی در سخنرانی به روز 14 جنوری پس از سفرش به ایالات متحده آمریکا گفت باید در این مورد لوی جرگه برگزار شود.
این فیصله‌ای که مسئولیت عسکر اینا چطور باشه، با کدام حد باشه، در کدام شرایط باشه، باشه نباشه، این مسئله است که یه حکومت افغانستان فیصله کردن میتونه. این فیصله مردم افغانستان است. پس این را باید که یک لوی جرگه مردم افغانستان فیصله کنه که مسئولیت میته یا نمیته، و اگر میته با کدام شرایط میته.
شماره از رسانه‌های غربی پیش از این گزارش داده بودند که به دنبال سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا، او موقفش را در مورد مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان نرم‌تر ساخته است. گفته می‌شود که این مسئله پس از کشته شدن 17 غیر نظامی افغان توسط یک عسکر آمریکایی در ولایت قندهار پیچیده‌تر شده است. مردم و شمار از مقامات افغان خواهان محاکمه این نظامی آمریکا در داخل افغانستان شده بودند، اما آن عسکر در حال حاضر در آمریکا در زندان به سر می‌برد. به این ترتیب چک هگل نامزد فعلی وزارت دفاع آمریکا میخواهد تا در مورد مسئولیت نیروهای این کشور در افغانستان یک توافق صورت گیرد. در صورت گرفتن اکثریت آرا از سناتوران آمریکایی، چک هگل جانشین لیون پانیتا وزیر دفاع فعلی ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
شنیدید که چک هگل نامزد وزارت دفاع آمریکا خواهان مسئولیت قضایی هر عسکر آمریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند شده است. چک هگل در بخش از اظهاراتش به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت که استراتژی خروج تدریجی نیروهای آمریکا از افغانستان حمایت میکند. چک هگل در حال در رابطه با مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان صحبت میکند که همین موضوع یکی از بخش های مذاکرات میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در جریان بحث‌ها بالای سند همکاری‌های امنیتی میان دو کشور است. نخستین روز این بحث‌ها، البته در دور سوم این بحث‌ها دیروز بود و شماری از کارشناسان حالا باور دارند که این سند همکاری میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا امضا خواهد شد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان میگوید که رئیس جمهور حامد کرزی با توجه به برخی از مسائل به این نتیجه رسیده است که این توافقنامه را در آینده نزدیک با آمریکا امضا کند. ستار فروغ با آقای احمد سعیدی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد نتایج دور سوم از مذاکرات میان کابل و واشنگتن در خصوص امضای سند همکاری های امنیتی پرسیده است.
بعد از سفری که آقای کرزی از امریکا داشتن به افغانستان برگشتن، فشارهای ملی به بین المللی، مشکلات داخلی، عدم اعتماد ملی باعث ازی شده که آقای کرزی بالاخره قرارداد امنیتی را با امریکایی ها امضا کنه. معلوماتی که وجود دارد دو هفته قبل با یک تعداد رهبرهای جهودی و بعدش خود دیگر هم به ارتباط مذاکرات کرده. سفری را که این به لندن داره بدون شک دا اونجا هم مطرح می سازه. بدون اینکه لوی جرگه‌ای خواسته شد، من به یقین هستم که تا یک هفته یا دو هفته دیگر قرارداد امضا شه.
بله جناب سعیدی صبیان، شما فکر میکنین که این دور آخر از مذاکرات خواهد بود؟
مذاکرات نیست، مذاکرات پیشرفت میکنه. بعد از یک هفته باز مذاکرات دیگه ای سازمان داری میشه و بعدا باعث امضای ازی قرارداد میشه. من فکر میکنم که این مذاکرات طوری خواهد شد که یک و دو روز دیگه هم مذاکرات میشه در هفته اینه. البته باور این است که آقای جان کری به منطقه و افغانستان سفری خواهد کرد و اون سفرش باعث امضای ازی قرارداد خواهد.
خب گزارش اخیر یونما در خصوص موجودیت شکنجه در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان و تعویق انتقال زندانیان به برخی از این زندانها از سوی ایساف از نظر شما چقدر میتونه بالای بحث‌های هیئت‌های مذاکره کننده افغان و آمریکایی تاثیرگذار باشه؟
تأثیری داره. دفتر یونما لوگی را که داره و کسانی که شکایت کردن اونا را افشانه میکنه باعث ازی از سیگورا. شما حکومتی هستیم در افغانستان که توانی ازی را نداریم که حقوق محبوسین همه جانبه اعاده کنیم. شما توانی ازی نداریم که امنیت بگیریم، به دروازه امنیت حمله میشه، به ترافیک حمله میشه و همچنین فشارهای بین المللی، فشاری اپوزیسیون، نزدیک شدن با طالبان، اینها همه مثلا جبهه شمال همه یکی دیگری به دست هم میده تا آقای کرزی به این نتیجه برسه که بدون امضا کردن و بدون پشتیبانی بین المللی و نمیتونم این کاروان شکسته را به منزل برسه.
آیا مسائل را که حکومت افغانستان با عنوان پیش شرط در زمینه امضای سند مطرح کرده و پیوسته روی آن تاکید داره مهم است از نظر شما، یا فکر میکنین موضوعات دیگری است که باید بیشتر روی از او پافشاری شود؟
امریکا اجازه همیست که یک امریکایی خارج کشور محاکمش. اگر آقای کرزی بخواهی که مسئولیت قضایی نداشته باشن هرگز امکان نداره و از اول همین منطقی نبوده و حال هم منطقی نیست، چون عموما به قاطعی را جواب داره. درست است که استقلال و آزادی وظیفه ایمانی و وجدانی هر افغان است، ولی حکومتی که داخل ارگش معاشش امریکایی ها میکن، حکومتی که اردو و پولیسش خارجی ها معاش میکن، من یک دستم اگر مردم افغانستان میشنم حکومتی که استقلال اقتصادی نداره هرگز استقلال سیاسی هم نداره، ولی حکومت افغانستان هم در تلاش است که دکتر خود بسیار ملی نشان کنه و مردمی نشان کنه و استقلال طلب نشان کنه و از طرف دیگه امتیاز بده از امریکا بگیره. اگر امتیاز به خاطر امنیت اقتصاد باشه کار خوبه.
احمد سعیدی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با مذاکرات میان حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحده آمریکا در باره امضای سند همکاری های امنیتی میان دو کشور شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. حکومت افغانستان در آستانه برگزاری نشست لندن خواهان همکاری عملی پاکستان شده است. انتظار می‌رود رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان و صدر اعظم بریتانیا هفته آینده در یک نشست در لندن با هم دیدار کنند. در رابطه با این دیدار از جاوید نعیمی بیشتر.
حکومت افغانستان میخواهد تا در نشست سه جانبه لندن حمایت پاکستان را در خصوص مبارزه با تروریسم و تلاش‌های صلح افغانستان کسب کند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا حالا پاکستان در این موارد برای همکاری با افغانستان تعهد کرده، اما به گفته او تا حالا اسلام آباد در این مورد گام عملی نبرداشته است. آقای فیضی همچنان افزود در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی چگونگی عملی ساختن تعهدات اسلام آباد گفتگو خواهد شد.
در کل هدف این نشست های سه جانبه گسترش همکاری هاست، اما مبارزه علیه تروریسم و افراطیت است و پروسه صلح افغانستان است. در این راستا باید گام های عملی و جدی از جانب پاکستان برداشته شود تا مردم افغانستان، ذهنیت عامه افغانستان ای احساس کنه که واقعا پاکستان میخواهد که در این راستا با افغانستان کمک کنه. راز ای کارا را نمیشه با صحبت ها ما اطمینان به مردم افغانستان بده. ایجاب میکنه که گام های عملی برداشته شود.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت طوری که واضح است مخالفین مسلح حکومت افغانستان در پاکستان به سر میبرند، بنان پاکستان نقش کلیدی دارد تا زمینه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با آنها را فراهم کند. قرار است این نشست در هفته آینده در لندن برگزار شود. پیش از این دور اول و دوم مذاکرات میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا در کابل و واشنگتن برگزار شده بود. انتظار می رود در نشست آینده رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان و صدر اعظم بریتانیا شرکت کنند. پیش از این در دور دوم نشست سه جانبه هر سه کشور امضای سند مشارکت درازمدت استراتژیک میان افغانستان و پاکستان هم مطرح شده بود. مقامات افغان پس از آن نشست گفته بودند که بر اساس برخی شرایط امضای توافقنامه با پاکستان امکان پذیر می شود. همکاری اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان، مبارزه عملی با تروریسم در منطقه و توافقنامه جدید ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور از شرایط توافقنامه استراتژیک کابل با اسلام آباد خوانده شدند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پاکستان تا حالا در مورد این شرایط و پیشنهادها توجه نکرده است. آقای فیضی همچنان گفت که با توجه به جنگ و آنچه در سه دهه اخیر در افغانستان گذشت، ذهنیت مردم برای امضای چنین توافقنامه با پاکستان آماده نیست. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که رئیس جمهور کرزی پس از نشست لندن به نروژ خواهد رفت و با مقامات آن کشور سند استراتژیک درازمدت را امضا خواهد کرد. به گفته ایمال فیضی بر اساس این قرارداد نروژ در بخش سیاسی و انکشافی افغانستان کمک خواهد کرد. همچنان قرار است رئیس جمهور کرزی در نشست سران کشورهای اسلامی در مصر شرکت کند و درباره نقش جهان اسلام در پروسه صلح افغانستان سخنرانی داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. سازمان نظارت حقوق بشر گفته است حکومت افغانستان در جلوگیری از خشونت علیه زنان ناکام بوده است. در یک گزارش از طرف این سازمان هشدار داده شده که اگر جامعه جهانی در مورد خشونت علیه زنان توجه نکند، زنان افغان در آینده به تهدیدها و دشواری‌های بیشتر مواجه خواهند شد. در این باره از جزئیات بیشتر را از غفور متین می‌شنوید.
در یک راپوری که به روز پنجشنبه از طرف سازمان نظارت حقوق بشر به نشر رسیده، وضع حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در راپور این سازمان آمده است که در بسیاری کشورها در برابر حقوق زنان مشکلات و دشواری های زیاده وجود دارد. راپور در ارتباط به خشونت علیه زنان در افغانستان گفته است چیزی که امثال واقعا در افغانستان قابل توجه می باشد این است که یک سلسله موارد وحشتناک علیه زنان با وقوع پیوسته است. اینجا سر بریدن ها صورت گرفته، اینجا زنان در معذر عام به قتل رسیدند و اینجا یک کارمند کمپاین واکسین پولیو به قتل رسیده است. هیتر بار یک تحقیق کننده سازمان نظارت حقوق بشر در کابل می گوید.
این واقعا یک سال هشدار دهنده خشونت علیه زنان بوده و نشان می دهد که اگر جامعه بین المللی در زمینه توجه نکند، زنان افغان یقیناً که به خطرات و تهدیدهای بیشتر مواجه خواهند بود.
بار می گوید از سال 2001 میلادی به این طرف پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مورد آزادی رسانه‌ها در افغانستان صورت گرفته و من فکر می‌کنم که این یکی از ساحات برای حقوق بشر است که می‌توانید بگویید این یک موفقیت روشن بوده است. اما در این حال من فکر می‌کنم که ما امسال یک فرسایش آزادی رسانه‌ها را هم تجربه کردیم، چنانچه در سال جاری اینجا یک تعداد وقایع مختلف با وقوع پیوست و مقام‌های حکومت افغانستان ژورنالیست‌ها را به یک نوع مورد حمله قرار دادند.
وقت آن رسیده تا حکومت افغانستان یک نوع اداره مستقل ایجاد نماید و این اداره صلاحیت داشته باشد تا توقیف‌خانه‌ها را تفتیش و بررسی کند و نیز صلاحیت داشته باشد تا مواردی را که در آن شکنجه و آزار صورت گرفته با مجریان قانون بسپارد.
هیتربار تحقیق کننده حقوق بشر میگوید حوادث و موارد شکنجه ادامه خواهد داشت، خاصتاً در آن جایی که نیروهای بین‌المللی زندانیان را به حکومت افغانستان تحویل بدهند.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخوان که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان باید حل بکنن و ایده با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوبی دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تا لحظات بعد برنامه فکر نو را به شما داریم و همچنان این برنامه را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی شنیده میتونین، www.azadiradio.com. یک اداره ناظر ایالات متحده آمریکا هشدار داده، گفته است که از پول کمکی آمریکا به نیروهای امنیتی افغان نفت از ایران خریداری می شود که تخطی مستقیم از وضع تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر تهران به شمار می رود. آمریکا و کشورهای غربی به خاطر پیشبرد برنامه اتمی ایران تعزیرات اقتصادی را بر این کشور وضع کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا خواسته است که نظارت بر چگونگی مصارف پول امدادی آمریکا به افغانستان را، به خصوص اکنون که این کمک‌ها مستقیماً به حکومت سپرده می‌شود، تقویت بخشد. افغانستان برای اکمال انرژی مورد نیازش بیشتر وابسته به واردات مواد نفتی بوده که روسیه، ترکمنستان و ایران تامین کننده عمده آن به شمار می رود. به اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، اندازه دقیق واردات نفت به افغانستان را نمیتوان تعیین کرد، زیرا ارقام گمرکی در افغانستان قابل اعتبار نیست. اما دفتر سرمفتش وزارت خارجه آمریکا میگوید که یک سوم و یا مناسبه مقدار نفت افغانستان از ایران وارد میشود. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در یک گزارش گفته است واشنگتن در سالهای 2007 تا 2012 میلادی به ارزش 1.1 میلیارد دلار را برای خریداری نفت اختصاص داده و این پول را به اردوی افغانستان داده است. سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش می نویسد حقیقت این است که ایالات متحده آمریکا برای نیازمندی نفت نیروهای امنیتی افغان پول پرداخته و ضرورت تیل این نیروها را اکمال کرده است. اما نگرانی در اینجاست که مقدار پولی که برای خریداری واردات نفت و مواد سوخت نیروهای امنیتی افغان پرداخته شده، احتمال دارد که تخطی از وضع تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر ضد ایران باشد. ایران در حال حاضر از سوی ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور و انکار از توقف غنی‌سازی یورانیم تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری فرانسه می نویسد بر اساس پروسه تصدیق و تایید که در ماه نوامبر سال گذشته مورد اجرا قرار داده شد، واضح می شود که خریداری و واردات نفت به نیروهای امنیتی افغانستان از ایران صورت نگرفته است. اما جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در این گزارش که به وزرای دفاع و خارجه امریکا فرستاده گفته است وزارت دفاع امریکا پیش از ماه نوامبر سال 2012 میلادی چنین پروسه‌ای نداشت و به همین دلیل نظارت بر قراردادهای خریداری و واردات نفت محدود بود. با گفته سرمفتش خاص امریکا وزارت دفاع به دلیل نبود چنین پروسه‌ای نمیتواند مشخص سازد که آیا خریداری و واردات تیل به ارزش 1.1 میلیارد دلار برای نیروهای امنیتی افغان در سالهای 2007 تا 2012 میلادی از ایران صورت گرفته و یا نه. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان میگوید در حالی که واشنگتن بعد از ماه مارچ امسال کمکهایش را مستقیما به حکومت افغانستان تسلیم میدهد، برای وزارت دفاع امریکا مشکل خواهد بود که چگونگی مصارف را در این کشور معلوم کند. در گزارش پیشنهاد شده است که ایالات متحده امریکا باید یک میکانیزمی را ایجاد کند تا بتواند با کمک‌های امریکا به افغانستان که بیش از 1 میلیارد دلار می شود نظارت کند.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان هست. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. قرار است حکومت افغانستان به زودی سند همکاری‌های استراتژیک دراز مدت را با ناروی امضا کند. مقامات پلیس افغان میگویند در نتیجه انفجار یک بم در ولایت هلمند یک نوجوان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان آلمان تمدید ماموریت این کشور را برای 13 ماه دیگر در افغانستان تصویب کرد. دو روحانی سنی مذهب در نتیجه یک حمله مسلحانه در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. نامزد وزارت دفاع آمریکا میگوید آماده است تا در صورت نیاز به اقدام نظامی علیه ایران متوسل شود. دیپلمات‌های غربی میگویند ایران قصد دارد تا برنامه غنی‌سازی یورانیمش را با سرعت زیاد گسترش دهد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد لیبیا شده است. انتظار می‌رود جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر همین هفته‌اش به اروپا جنگ داخلی سوریه را مورد بحث قرار دهد. شرکت دولتی نفت مکزیکو میگوید 14 تن در نتیجه انفجار در دفتر مرکزی این شرکت کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. و یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده ارمنستان با ضربه گلوله زخمی شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تفصیلی خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوید. آدرس اینترنت ما هست www.azadiradio.com. فقر و تنگ دستی در افغانستان سبب شده است تا برخی از اطفال در این کشور برای تهیه نفقه خانواده هایشان تن به انجام کارهای شاقه بدهند. عاطفه که 11 سال عمر دارد از جمله همین اطفال است. مشکلات روزگار او را وادار به انجام کارهایی کرده است که از قدرت و توان وی به حیث یک کودک بالاتر است. این که عاطفه چه کار می کند و چه زندگی پرمشقت را به پیش می برد از سحر لیوال می شنویم.
این دخترک با خانواده‌اش در منطقه دشت برچی در غرب کابل در یک خانه کرایی زندگی می کند. عاطفه می گوید پدرش سالهاست که آنها را رها کرده و به ایران رفته است. این دختر خردسن که دو خواهر و یک برادر دارد مجبور است تا نفقه خانواده‌اش را تهیه نماید. حالا از خود عاطفه بیشتر می شنویم که روزگار او را به انجام چه کاری واداشته است.
کار میکنم، بستر را جمع میکنم، خانه را جارو میکنم، ظرفا میشویم، دیگ پخته میکنم، یگان روز کالا بشویم، باز خانک برم شب تا صبح کمرم درد میکنه.
عاطفه به خاطر داشتن مشکلات اقتصادی خانوادهش کار میکند، اما در کنار آن متعلم صنف ششم مکتب نیز هست. عاطفه احساسش را در رابطه با وضعیت ناگوار زندگیش چنین بیان میکند.
خودم که احساس بد دارم، هرچی که اونا کالای نو بشه با یک نو بگیره بازم من بسیار تحقیر میشم. تا اونقدر وقت ندارم که روزانه اینجا کار میکنم، شبانه خانه مورم مانده از درسای خودم میخوانم، دیگه سنفی هم 100 روپا 50 روپا میاره بسکو درچی میگیره، من مجلب خوش کدن خوش میشنم و طرف از ناسهلنم.
عاطفه ماهانه 6000 افغانی از خانواده ای که برایشان کار می کند حقوق به دست می آورد. مادر عاطفه خیلی غمگین است از اینکه دختر او در یکی از خانه ها به خاطر احتیاجی و تنگ دستی خانواده اش کار می کند. او می گوید چاره دیگری به جز از اینکه عاطفه این کار را انجام دهد ندارند.
اصلا بسیار اقتصاد ما ضعیف، عاطفه ما را کار میکنه دمزی خود میچلندی، اقتصاد ما ضعیفه، مگم دینه خیلی ضعیف، کار سخت از روز کلاشویی خوار زیاد که داره، تیر مشده خوبم خانم میدیه از نان خوشک میدیه بیرین میدیم دیکش که من میدیه از میوه و از عاطفه که من تیر میکنی دمزودی.
شرایط کار برای عاطفه خیلی دشوار است. از لحاظ فیزیکی، تحمل کاری را که او انجام می دهد برایش طاقت فرسا است. گفته می شود که فقر و ناداری خانواده ها در افغانستان باعث شده است تا بسیاری از اطفال در سنی که باید درس بخوانند و چیزهایی را فرا گیرند، تن به انجام کارهای شاقه می دهند تا از این طریق لقمنان را به خانواده هایشان تهیه کنند. از وزارت کار امور اجتماعی افغانستان و نهادهایی که در راستای حقوق و حفاظت اطفال در این کشور فعالیت دارند، انتقادات موجود است که طی سالهای اخیر توجه لازم به بهبود وضعیت اطفال در افغانستان به خرج ندادند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از ولسوالی محمد آقای لوگر می نویسد که پاکستان با دادن 20 بورس نظامی به افغانستان می خواهد برای خود جاسوس تربیه کند. از آقای رئیس جمهور خواهان هستم تا این بورس ها را رد کند. ما بورس شوروی را قبول داریم، نه از پاکستان را. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین با عرض سلام، با توزیع تذکره های برقی می توان از تقلب در انتخابات جلوگیری کرد و همچنان با توزیع این تذکره ها از فساد که حالا در اداره های ثبت احوال نفوس وجود دارد هم جلوگیری می شود. محمد رفیع از ولایت لوگر می نویسه که در ولایت لوگر مردم از دست دزدان مسلح خیلی به تکلیف هستند. در همین جا یک راه هست که به نام راه جویک یاد می شود. در همین راه دزدان مسلح از فرصت استفاده می کنند و از مردم پول، موبایل و هر چیزی قیمت بها را که ببینند می گیرند. اما از رادیو آزادی خواهش مندیم که او که آواز ما را به گوش مسئولین ولایت لوگر برسانند. ضیاءالحق از ولایت ننگرهار می نویسد که حکومت باید تاجران را کمک کند تا آنان سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری به پیشرفت اقتصاد افغانستان یک دستاورد بزرگ خواهد بود. و سمیر احمد از جای نامعلوم نوشته که در ولایت پروان ولسوالی بگرام برای تذکره گرفتن مبلغ 100 افغانی رشوت باید بدهیم. لطفا صدای ما را برای مسئولین برسانید. شماره از پیام های را شنیدین که شنونده های رادیو آزادی از طریق تلفن اتصالات خود به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده بودند. شما هم میتونین اگر تلفن اتصالات دارین البته به شماره 818 پیام یا گفتنی خود را مثل SMS بفرستین و ما هم در برنامه های رادیو آزادی ای پیام ها را نشر خواهیم کرد. چه شماره پیام های شما هستیم و حالا هم به پیام های گوش میدهیم که شنونده های رادیو آزادی روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشتن.
از پیام های شما
چند وقت از بسیار وقت هستی به رادیو دمی چی ما میشتیم که سال این مردم گفته میره سیاست مداره و کلگی ما خودم یک کراچیوان هستم در این سرک اینه ما برای جا میگم که سال چی رقم میشه یا خب صحیح گوش خود آواز کنن که سال چی رقم میشه سال این رقم میشه که اول ما دوست دشمن خود را بشناسیم یکی دومی دیگه همی سرده ما و شما بسته شده همی سرده ما که بسته شده یکی دقیقت بیشی سال از نکدام انتحاری میان نکدام مشکل ما میبینیم سرده آواز هست هر وقتی که دلشان شد میان انتجار میتن میرن ما شما ناکی مردم نگردن که سال کنیم خداحافظ.
ما خوب بیخی از دست جنگ بسته تو رسیم. همی آقای کرزای بگو این تضاد بین افغان و پشتو را ننداز. ما خود خبرها را همش گوش میکنیم. همه تک کردن بین افغان و فرسیوان همی کرزای میکنیم. بگو بلیاز خدا بلیاز قرآنم بود. یکای تا پشت کن میرویس کرزای تا همار بیمه کدی. رای تا بیگی برای ملت مظلوم افغانستان راحت باشد. خدا حافظ.
بله و چشم برای پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی هم هستیم. شماره تلفن ما هست 00420-22-11-241-38 و یا هم در افغانستان 07-84-620. حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام به شنوندگان رادیوی آزادی، خوشحال هستم که بازم با برنامه فکر نو در خدمت شما قرار داریم. این بار این برنامه را اختصاص دادیم به بروز حوادث طبیعی و خطرات ناشی از این حوادث در مناطق دورافتاده و کوهستانی. در این برنامه فکر جوانان محصیل روستایی را از ولایات بدخشان، تخار، قندوز و پروان نیز دخیل ساختیم تا ببینیم که جوانان در برابر حوادث طبیعی چگونه می اندیشند. در این برنامه شرکت دارد محمد شفیق پویا از محصیلان ولایت بدخشان، هدایت الله هدایت از ساکنان روستایی ولسوالی تکاب کشم ولایت بدخشان، سید مقیم مرشدزاده یک تن از جوانان ولایت تخار و نصیر احمد ادیب از محصیلان پانزه وقوق در ولایت قندوز. آقای پیا لطف بکنین شما یک تعریف مشخصی از حوادث طبیعی به شنونده های رادیوی آزادی داشته باشین.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شنونده های شما. حوادث طبیعی عبارت از خیزش ناگهانی طبیعت به گونه غیر مترقبه است که این میتونه شامل برف کوچ ها، سیلاب ها، طغیان دریا ها، زلزله، طوفان و غیره شوه. هر آن چیزی که از طبیعت رخ میده و او باعث عظیم میشه که برای مردم صدمه وارد بکنه یا حداقل سبب آزار و اذیت برای مردم شاید میتونیم برش حوادث طبیعی بگیم.
یا حوادث بیشتر در کدام مناطق افغانستان؟
دقیقاً برای شما هم معلوم است که افغانستان یک کشور کوهستانی است، همواره دچار یک چنین مشکلات میشه. در افغانستان بیشتر برف کوچا در ولایات سردسیر رخ میده، مثلا ما میتونیم در ولایت پروان در قسمت شهرهای سالنگ این مناطق یاد بکنیم، از کاپیسا یاد بکنیم، از ولایت بدخشان، در برخی از مناطق ولایت تخار میتونیم یاد بکنیم و همچنان نورستان، دایکندی که اینا هم از جمله ولایت هایی است که بیشتر حوادث طبیعی رخ میده و مردم دچار مشکلات میشن.
آقای هدایت الله هدایت، شما بگوین که نقش جوانان تاثیر کرده و جوانان روشنفکر و غیر روشنفکر در مناطق روستانشین و مناطق دور افتاده در ولایت بدخشان و ولایات دیگر چگونه است در برابر حوادث؟
جوانان روشنفکر و غیر روشنفکر در سایر مناطق آسیب پذیر یه است که باید یا مردم آگاهی بتن خانهایشان و راه صعب العبور که دارن دچار کدام مشکل نشون با مردم آگاهی بتن و درباره قطع جنگلاتشون فکر بکنن که اکثرا باعث سیل و همین گپو میشوه. با مردم آگاهی بتن جنگلات قطع نکن در وقتی یکون آسیبی به مردم میرسن یا از امکاناتی خودشون استفاده بکنن، از امکاناتی جوانان، از نیروی جوانان استفاده بکنن، یکون بندای آبگردان دارن، یکون منطقه آسیب پذیره به مردم کمک برسونن، امنوای همدلی با مردم داشته باشن و قریه ها و خانه هایی که در داخل دره هاست در جایی که امکان آمدن سیلاب و برف کوچی نیست برای مردم آگاهی بدن در وجه آبادی نکنن، خانه جور نکنن، در فصل آبخیزی ها باید خانه هاشون در منطقه هایی که طریق آب آسیب پذیر میشن در اونجا خانه جور نکنن.
جناب آقای سید مقیم مرشدزاده، جوانان ولایت تخار، شما بگین زمانی که یک حادثه مثل حادثه برف کوچ، سیلاب و دیگر حادثه طبیعی که وقتی که با وقوع می‌پیوندد یک قریه و قریه‌های را زیر برف کوچ قرار می‌دهند، جوانان چه رسالت و چه وظایفی را دارند؟
با نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده شما. باید یادآور شویم که مثل که آقای هدایت الله گفتند، قبل از اینکه در نزدیک دریایی که به دامنی کوه خانه بسازن باید جوانان را آگاه بسازن که نباید در نزدیک دریا و دامنی کوه خانه بسازن. حوادث عموما همی حوادث که از به سه فصل رخ میده، البته فصل بهار عبارت از سیلاب است و فصل زمستان هم از برف کوچ و فصل تابستان هم از آبخیزی. قبل از اینکه حادثه رخ بده باید عموم خانواده آگاه شوند که در این روستای این قریه این تک واقع رخ میده. بعد از اینکه اگر رخ داد باید جوانان انتظار نباشند کمک نجات بیاید با کمک از وا و دست به علایش بشینند و گفته مردم که وا یک کس بیاید برای از وا کمک بکنند، باید خودشان کمر خود بسته بکنند چون ارزش یک انسان خیلی بالاتر از همه چیز است و این باید خودشان کمک بکنند، نباید انتظار بشینند که یک کس بیاید برای از وا کمک بکنه یا ای تا اینکه از حد توانشان پر است باید کمک بکنن و جان مردم نجات بدن.
آقای پویا شما چه فکر میگین؟ آقای مشرزاده گفتن که بعد جوانان یکی از رسالتشان همی است که مردم بسیج بکنن و وقتی که حوادث صورت میگیرن عاجل داخل اقدام شون و گروه های نجات مردمی را تشکیل بکنن و اقدام بکنن. شما چه فکر میگین که با چی وسایل میتونه این جوانا و این مردمی که در اینجا زندگی میکنه داخل اقدام شود؟
خب یک موضوع واضح است که در محلاتی که در دور دست ها مخصوصا زندگی میکنن مردم در اونجا وسایل پیشرفته در دستشان نیست، اونا میتونن از وسایل ابتدایی خود استفاده بکنن که اونمون نیروی جوان ها است و نیروی مردم محل است که در اونجا زندگی میکنن. مثلا میتونن استفاده بکنن از بیل، از راشبیل، از کلند و امثال ازی، از در عادسات از جبل مثلا میتونن استفاده بکنن و خوبی میتونن در یک حد معمول یا در یک حد متوسط میتونن که از یک حادثه به صورت نسبی جلوگیری بکنن یا حداقل توانمندی از این را میتونن پیدا بکنن با همی وسایل ابتداییشون که یک تعداد از نفر را از حادثه نجات بده و سبب از این شده که اونا بیشتر صدمه نبینن.
جناب آقای نصیر احمد ادیب، در بسیاری از مناطقی مانند ولایت بدخشان، نورستان دیده میشه که راه مواصلاتیشون برای مدت 6 ماه و کمتر از او مسدود میباشد. مردم این مناطق چگونه یک برنامه را به خاطر زندگی بهتر و خانوادهشان روی دست بگیرن که تا از حوادث نجات پیدا بکنن؟
به نام خدا، با عرض سلام. در رابطه به اینکه روی نقش جوانان صحبت میکنیم یا تدابیری که خانواده از قبل در بروز حوادث طبیعی از قبل کنم تدابیری که باید اقدام کنن، دو جهت می باشه تدابیر یا در دار سمین باشه، مثلا قبل از بروز حوادث طبیعی و بعد از بروز حوادث طبیعی. قبل از بروز حوادث طبیعی ما گفته میتونیم مثلا از قبل ذخیره مواد اولیه، بعضی از ادویه ها مثلا از قبل ادویه های زکام و سینه و بغل و ریزش و بعضی از ادویه های دیگر، و همچنان بعد از اینکه حوادث طبیعی بروز کرد، مثلا آمادگی هایی که از قبل گرفتن خانواده ها یا رؤسای قریه، و مثلا ممکن است هم وسایلی که از قبل یا مثلا به خاطر بروز حوادث طبیعی امید ذخیره نمونه امور را به کار بندازن، مثلا از قبیل بعضی وسایلی که مثلا راه را پاک میکنه و بعضی وسایلی که مثلا به خاطر جلوگیری از بعضی امراض بر علاوه ادویه که ما مثلا از او استفاده میکنیم برای ریزش و سینه و بغل و بعضی از امو بتها، بعضی از بتها هست مثلا به شکل طبیعی که مفید میباشه برای بعضی از امراض، تجربه شده، تجربه ثابت کرده که مثلا به بعضی امراض مفید میباشه، ممکن است از این استفاده کنن.
شما بگوین آقای دعتلا، در قریه های دور افتاده بیشتر چی مرواج است که قبل از اینکه زمستان برسه مردم چی آمادگی میگیرن؟
در قریه های دور افتاده قبل از اینکه زمستان برسه مردم خوراک و پوشاک و همه چیز خود از پیش از پیش تهیه میکنن، ولی نفوذ زیاد شده همی کفایت کننده نیستن دیگه، باید یا به دولت مراجعه بکنن، پیش از پیش دولت درباره از یک اقدام میبکنه به خاطر که مرگ میری اطفالشون دیگه و دیگهشون یک جلوگیری شود.
به ادامه صحبت های آقای نصیر، ما میخوایم چند کلمه را اضافه بکنم. ببینید، به گونه معمول در قدیما یک حرف معمول بوده که وقتی که فصل زمستان نزدیک میشده یک آمادگی های خاص برای زمستان میگرفتن، اما حالا تجربه ثابت کرده آهسته آهسته مردم این مسئله را هم درک کردن که او موادی که بر خود ذخیره میکنن از قبیل مواد سوخت، مواد ارتزاقی و مواد صحی، اونا برشان بسنده نیست. دقیقا حالا باید این مسئله را هم بفهمن و در صدد ازی باشن که بیشتر از آنچه که قبلا اینا ذخیره میکردن در ذخیرگاه خود بیشتر از او ذخیره بکنن. مثلا اگر 100 سرچوب بر خود تنظیم میکردن، حالا بالاتر باید ببره برای 200 سر ببرن، به همین شکل مواد غذایی و مواد صحیشان اضافه بکنن، تا این که اگر راه ها بند میشه به مدت طولانی و این بندش راه ها سبب میشه که کمتر کمک ها یا کمتر وسایل سوخت و یا مواد غذایی در اختیار از اونا قرار بگیره، اونا میتونن به خوبی از همین ذخیره‌گاهی که دارن استفاده بکنن. و اگر احیانا مردمی که در اون محل زندگی میکنن اونا هم دچار یک چنین مشکل میشه، اونا هم میتونن از ذخیره‌گاه از اینا استفاده بکنن تا اینکه از همین وضعیت بیرون براین.
جناب آقای نصیری حدیب، برمیگردیم باز به شما و شما بگوین که مردم به خاطر جلوگیری از حوادث مانند سیلابا، برفکوچا و طغیان دریاها در سواحل دریاها چی برنامه‌ای را از قبل باید روی دست داشته باشند و چی برنامه‌ای را بگیرن که از این حوادث بطور مندک جلوگیری بکنن؟
زمانی که حوادث طبیعی بروز کرد، یک معمول است که مثلا یک صدمات را به خود ادمن میاره، سلاوزدار را به بار میاره و شخص یا خیره یا بالاخره خانواده ای از این ناحیه متضرر میشه. از قبل ما میتونیم بگیم که مثلا خانواده ها همون نیازمندی های خدا که مثلا بخاطر جلوگیری از متضرر شدن، مثلا بخاطر جلوگیری از متضرر شدن که ضرر مثلا از این ناحیه که ضرر میبینم، از قبل باید بعضی از وسایل آماده کنه که بخاطر مثلا از مثلا از قبیل مواد سوخت، مواد اولیه، تا که نشه که مثلا باعث شوه که جنگلات قطع نمایند. و همچنان دیگر و همچنان بخاطری که مثلا زمانی که آبخیزی میشه از قبل باید تدابیر اتخاذ کنه که دوجه مثلا عبور و مرور مردم است. البته خانه ها نزدیک هم دریاست، از قبل مثلا بسازه به طریقه صحیحش که مثلا اگر سیلاب هم بیاید باید صدمه به دیگه جای نشوه. تدابیر که از قبل گرفتن با میتونه مثلا زمانی که حوادث طبیعی بروز کنه مردم با مشکلات زیاد مواجه نشوند و همچنان مردم به سبب میابود جنگلات قطع نمایند و همچنان آسیبی به دیگه از مناطق دیگه برسانه، مثلا از قبیل جنگلات و بالاخره.
آقای مرشدزاده، سوال مشخصا این بود که به خاطر جلوگیری از حوادث طبیعی مردمی که در مناطق دور افتاده و آسیب پذیر است چی باید بکنن که حوادث به وجود نبیاید؟
تشکر از شما. کسایی که به سواحل دریایی که در دامنه کومی باشن، ای که چگونه باید جلوگیری بکنن از حوادث طبیعی، ای است که باید جنگل ها را قطع نکنن، نزدیک دریا باشن خود، یعنی دورتر برن از دریا، قسمی که آقای ادیب گفت، و ای باید غرس نیال توجه داشته باشن که باید نیال غرس بکنن، بخاطر که امو قریه روسایشان میشه که ام باعث زیبایی شوه می جنگلات، چون افغانستان یک کشور کوهستانی است، امو کو با مو جنگل زیباست، پس باید ام به زیبایی امو قریهشان بندشن و ام از حوادث طبیعی میشه که جلوگیری بکنن.
آقای پویا، شما چیزی میخواید اضافه بکنید؟
خب این یک موضوع مشخص است، زمانی که حوادث طبیعی رخ میده مردم متضرر میشن، اما وظیفه مردم چی است که قبل از حوادث طبیعی چی باید بکنن و منظور جلوگیری از این حوادث؟ ببینید چندین مسائل است که ما باید متوجه شویم و مردم ما باید متوجه بشویم. اگر حوادث طبیعی و اینا دچار خسارات مالی هنگفته میشن، چی میشه که با برنامه ریزی های دقیق امی خساراتی که اینا متقبل میشن، اینا برنامه ریزی دقیق بکنن، امی مصارف به شکل چنده جمع‌آوری بکنن از مردم های ثروتمند یا از خانواده ها، اینا میتونن به خوبیش پلان گذاری بکنن، این پول به مصرف برسان. اگر نزدیک سواحل دریا هستن که خیزش آب است، اونجا میتونن گبین کاری بکنن که میتونن مانی جدی از سیلاب شود، و در مناطقی که در اطراف دریا مردم زندگی میکنن میتونن همچنان نهال غرس بکنن که هم برای زیبایی طبیعت است و هم برای جلوگیری از آلوده شدن هوا که اونا براحتی زندگی بکنن، و همچنان اینا میتونن که مجالس آگاهی دهی را در مساجد ایجاد بکنن، از طریق علما هم پیش برن، خودشان روزای جمعه صحبت باید داشته باشن، برای مردم آگاهی دهی بوده که قبل از قبل ما باید اینی کار را و اینی طور یک برنامه و به این شکل یک برنامه ریزی داشته باشیم تا اینکه ما دچار مشکل نشیم. این خودش میتونه برای مردم منفعت خوبه باشه.
بسیار تشکر میکنم آقای پویا. برمیگردیم سر موضوع یکی دولت چی برنامه‌ای را باید به خاطر مناطق آسیب پذیر اتخاذ بکنه. آقای ادیب شما لطف بکنید، دولت چی برنامه‌ای مشخصی باید داشته باشه؟
بسیار شما، چون دولت به اساس خدمت عامه به وجود آمده، در نقطه به بروز حوادث طبیعی که مثلا دولت چه اقدامات از قبل بگیره، دولت مثلا دو مناطق رفته و مناطق را سروه کنه، کدام مناطق از مثلا دوجه حوادث طبیعی بروز میکنه، از قبل به دو مناطق سروه کنه و برای جلوگیری از در ابتدا خود برای جلوگیری از بروز حوادث دیگه اقدامات را مثلا به کار بگیره یا وسایل را به کار بگیره جهت مثلا از بین بردن این حوادث باشه یا در مناطق حوادث بروز نکنه، و همچنان بعد از اینکه مثلا چون حوادث طبیعی است بروز کنه، مثلا دولت بعضی از وسایل را در اختیار مردم قرار بده، دیگه بعضی از مواد هم مثلا به دختر مردم قرار بده تا که مردم به مشکلات زیاد سردچار نشوند.
آقای پویا، میشه در این مورد بحث بکنیم که دولت در طی 10 سال گذشته آیا برنامه بخاطر مهار ساختن حوادث طبیعی برنامه یا استراتژی مشخصی را عیار کردن که از جواده جلوگیری بکنن؟
خب همونطور که وظیفه دولت است در تمامی راستاتی که سهولتهایی را برای مردم و برای باشنده های یک کشور و یک منطقه ایجاد بکنه، این مسئولیت هم یکی از مسئولیت های دولت است و ارگانی هم داریم ما در چوکات دولت به نام ریاست مبارزه با حوادث طبیعی. دقیقا این ریاست ها یا این ارگان های دولتی میتونن که پالیسی ساز باشن در برابر حوادث طبیعی. متاسفانه که در افغانستان به اون شکل که باید کار انجام میشد در برابر مبارزه با حوادث طبیعی استراتژی دقیق و منظم پلان گذاری میشد نشده. از طریق رسانه ما گاه میبینیم که حوادث طبیعی زمانی که رخ میده اونا دقیقاً سر و صدایشان بلند میکنن که ما پلان گذاری داریم، ما در برابر از اینا برنامه داریم، در حالی که دولت باید قبل از قبل برنامه ریزی بکنن. ما به یکی از مسئولین مبارزه با حوادث طبیعی یکی از ولایات در کنفرانس اشتراک کرده بودیم، اونا در فصل تابستان دقیقاً فصل خیزش آب است که در اون زمان مردم دچار مشکلات میشن، در همون زمان اینا حادثه رخ داده، بعد از حادثه یک جا شیشتن برای مردم خطاب میکنن که ما برنامه ریزی دقیق داریم، پالیسی ساختیم. خب حالا این پالیسی که بعد از وقت باشه چی معنا داره ساختن یک چنین پالیسی؟ به نظر من نه برای مردم مفید است و نه برای دولت. دولت میتونه که پالیسی های مشخص بنیادی و اساسی را ایجاد بکنه، روی دست بگیره تا اینکه جلوگیری از حادثات طبیعی شود. مثلا در قسمت دریایی که خیلی طویل است، در اون قسمت میتونن که دیوارهای استنادی را ایجاد بکنن، در قسمت های سیلاب ها هم میتونن دیوارهای استنادی تاسیس بکنن یا گبین کاری بکنن و همچنان در مناطق برف کوچ است. اونو مناطق هم میتونن سروه بکنن، شناسایی بکنن، بعد علامات مشخص مربوط به حوادث طبیعی را یا مربوط به برف کوچ را اونجا نشانه گذاری بکنن که این منطقه منطقه آسیب پذیر است و همچنان میتونن که یک قریه را به قریه دیگه انتقال بده قبل از اینکه حوادث به وقوع بپیونده و در مناطق برف کوچ بیشتر است، در اون مناطق هم میتونن دیواره استنادی که مربوط به برف کوچ است با همون دیزاین و طراحی شده خاص مربوط به خودش ایجاد بکنه تا اینکه جلوگیری از چنین حادثات شوه و همچنان میتونن که از طریق وسایل پیشرفته تکنیکی جلوگیری از این مسئله بکنه. مثلا ماشینایی که برف را پف میکنه و به مناطق مختلف جهتش میده تا اینکه برف کوچ بیشتر نشه، یا روبندان میشه، میتونن مثلا از بلدوزر یا از وسایل دیگه استفاده بکنن و میتونن که حتی از طریق هوا پلان گذاری دقیق بکنن، وسایل را در اختیار مبارزه با حوادث طبیعی بگذاره دولت که از شامل مثل که دیگه کشورها را میبینیم از هلیکوپتر شروع تا وسایل ابتدایش و تا کارمندای مجهز و فنی که برای اونا آموزش داده شده و اونا بتونن جلوگیری از چنین حادثه‌ای بکنن.
آقای دهت شما چیزی میگید؟
در یک قریه دوردست نموز زندگی میکنم، مثلا از طریق سیلاب و برف کوچ آسیب پذیر هستیم. تا به این حال ما نماینده کسی را به عنوان دولت در اونجا ندیدیم که آمده باشه یک راهنمایی برای مردم کرده باشه، حداقل کمکش خوب باشه، یک راهنمایی عادی هم برای مردم نکردن که ما از یکون راه استفاده بکنیم که واسه زندگی مردم بهبود پیدا بکنه، یا قریه ما را انتقال بده یک طرفی از مسیر برف کوچ و سیلاب ها.
شما آقای مشیزاده چه فکر میکنید دولت چه برنامه مشخصی را بگیره که تا بتونه برای مردم آسیب پذیر و مناطق آسیب پذیر و مردمی که آسیب میبینه از حوادث کمک بکنه؟
تشکر از شما. با ادامه گپای دوستان چیز گفتن میخوایم این را اضافه بکنم که قبل از اینکه حوادث طبیعی رخ میده باید دولت مو ساحه‌ای که متضرر میشه باید مشخص بکنه و کمکی که نیاز است باید برشون کمک برسونه، البته از قبیل خوراکه یا پوشاکه یا هر چیزی که باشه باید تنظیم بکنه، بعد تسلیم ازوا بکنه یا اگر ضرور بود قریه رو تبدیل بکنن به قریه دیگه انتقال بدن تا اینکه مو قریه آسیب پذیر نشه. و ای که چطور باید مشخص بسازه؟ یک برنامه استراتژی نداره که باید مشخص بسازه، اما تا کنون کار نشده که قرار تغییر داده باشند یا اینکه جلوگیری کرده باشند درست است، اما به قسمی که نیاز است نکردند. ضروری است که باید قبل از اینکه حادثه به وقوع بپیونده باید یا آمادگی خاص داشته باشند. یک در چوکات دولت به نام ریاست مبارزه با حوادث طبیعی است، اما امو ریاست که مبارزه با حوادث طبیعی است یک استراتژی مکمل نداره که باید تقدیم دولت بکنند، بعد بس روی از او صورت بگیره البته شورای وزیران یا پارلمان، اما دونرایی که میخواین کمک بکنن مشخص شوه باید به چی اندازه پول نقد باید کمک بکنن تا اینکه جلوگیری از حوادث طبیعی شوه. و ما خواستار ازی هستیم که یک استراتژی مکمل داشته باشن و روی از او بس بکنن و اینکه دونرای کس باید کمک بکنن و جلوگیری از حوادث طبیعی باید صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر میکنیم جناب آقای مرشد زاده از توضیحات اخیری که شما دادین. یک بار دیگر من از شرکت همه جوانان ولایت تخار، بدخشان و قندوز تشکر میکنم که در این برنامه فکر نو با ما شرکت کردن و نکات نظری که داشتن با ما شریک ساختن.
فکر نو با جوانان. گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
داره. بعد بارون بیاد جواب
تا زدن اینها را از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان و وقت پا